بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 60، سطر 15. قوله الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما بوضع محصله ان الالغة الوضعیه فی کل منهما على نهج خاص لتغییدها فی احدهما به مازا اورید من هل معنى استقلالیه. مرحوم آخوند معتقدند که اسم با هر یک معنا دارد و فرقشون به خود این معنا نیست، یعنی ذات معنا در حرف با ذات معنا در اسم یکیست، فرقی بین هما از جهت ذات نیست، معناها هر دو ذاتشون یکیست. فرق با لحاظ، با اراده است، یعنی واضح لحاظ کرده که این معنای واحد گاهی فی نفسه و به ما هوه اراده شود و استعمال شود، گاهی هم حالتاً لغیره اراده شود و استعمال شود، آنگاه که فی نفسه لحاظ می شود معنای اسمی، آنگاه که حالتاً لغیره ملاحظه می شود معنای حرفی. پس معنا به لحاظ ذات در اسم و حرف واحد است، اینطور نیست که در اسم ذاتی و در حرف ذاتی دیگر باشد، بلکه ذات واحده. ولی این ذات واحد رو واضح دو جور لحاظ میکنه، یکی لحاظ میکند تا در وقت استعمال فی نفسه استعمال شود، یک بار دیگه لحاظ میکند تا در وقت استعمال حالتا لغیره ملاحظه شود. اولی می شود معنای اسمی، دومی می شود معنای حرفی. تا اینجا مطلب روشنه. مطلب بعدی اینه که واژه لفظ رو اختصاص میده به معنایی از این دو معنا. مثلا لفظ من رو اختصاص میده به یکی از این دو معنایی که گفتیم، لفظ ابتدا رو اختصاص میده به یکی دیگر از این دو معنا. معنا در هر دو ابتداییته، ذات یکیه، اونتا به توسط لحاظ تکثیرش کردیم شده دوتا. لفظ اختصاص داده می شود به این معنا که به لحاظ فی نفسه لحاظ شده و گفته شده که باید فی نفسه استعمال شود، یا لفظ دیگری اختصاص داده می شود به اون معنای دیگر که حالتا لغیره لحاظ شده و گفته شده باید حالتا لغیره استعمال شود. پس معنا داریم و اختصاص و لفظ به معنا داریم، دوتا مطلب این دوتا. وقتی واضح وضع می کند هم معنایی رو لحاظ می کند، هم اسمی رو برای این معنا وضع می کند، لفظی رو برای این معنا وضع می کند. پس در هر وضعی معنا داریم اختصاص داریم، این دقت داشته باشیم، در هر وضعی هم معنا داریم هم اختصاص داریم. واضح چی رو لحاظ میکنند؟ معنا رو لحاظ میکنند یا اختصاص رو؟ واضح معنا رو لحاظ میکنند. اختصاص نتیجه این لحاظ و جهل. وقتی لحاظ میکنه بعد جهل میکنه، اختصاص لفظ و معنا درست میشه. پس اختصاص حاصل جعل لفظ للمعناست، نه خود معنا. و معنا چیزی دیگه ایست غیر از اختصاص. این مطلب رو روشن. ما ابتدا مطلب اولمون این بود که معنا در اسم حرف واحد است و امتیاز به نحوه لحاظه، به نحوه اراده است. این مطلب اول بود. مطلب دوم بود که وضع با معنا فرق، اختصاص با معنا فرق میکنه. خب حالا مطلب سوم میخوام بگم. لحاظ که در اسم و حرف فرق میکنه، از خصوصیات معناست یا از خصوصیات اختصاص؟ روشن شد که معنا با اختصاص دو تا یکی نیستن. حالا سوال اینه که این لحاظ و اراده از خصوصیات اختصاص هست یا از خصوصیات معنا؟ اگر از خصوصیات معنا باشند و وصف برای معنا باشند و ما وصف برای اختصاص قرارشون بدهیم، این وصف وصف به حال متعلق موصوف می شود، نه وصف به حال خود موصوف. خود موصوف معناست، وضع معنا نیست، متعلق معناست، وابسته به معناست. اگر ما لحاظ و اراده رو که وصف معناست، وصف اختصاص قرار بدیم، وصف به حال متعلق موصوف شده، نه وصف به خاطر خودمون به حال موصوف. اگر این دوتا رو، یعنی لحاظ و اراده رو وصف معنا قرار بدیم، وصف به حال موصوف، وصف وضع قرار بدیم یا وصف اختصاص قرار بدیم، وصف به حال متعلق موصوف نه به حال خود موصوف. مرحوم آخوند همین کار کرده، یعنی لحاظ رو وصف اختصاص قرار داده. نه وصف معنا. پس وصفی که آورده وصف به حال متعلق موصوفه، نه وصف به حال موصوف. اشکال نمی کنیم، ما داریم توضیح میدیم. شخص حق داره وصف به حال متعلق موصوف بیاره و اختیار داره وصف به حال موصوف بیاره. مرحوم آخون خواسته اونطوری عمل کن، هیچ اشکالی ما بش نداریم، داریم توضیح میدیم که این کار کرده. تا اینجا مطلب معلومه. پس چند تا مطلب تا اینجا گفته شد. یکی این که معنای اسمی و معنی حرفی یکیه، اختلاف فقط به لحاظ و اراده است. دوم این که وضع با معنا فرق داره، بلکه وضع از متعلقات معناست نه خود معنا. مطلب بعدی این بود که اگر لحاظ رو یا اراده رو که وصف معناست وصف اختصاص و وضع قرار بدیم، وصف حال متعلق موصوف شده. اینا توضیحاتی بود که مرحوم اصفهانی برای کلام آخوند آورده. من این از روی مقدار رو میخونم، بعد به بقیهش میپردازم. صفحه 60 سطر 15 قول و قدس سر رو الفرق بین هما این نماها و به اختصاص کل من هما به وضع این فرق بین هما، یعنی بین معنای اسمی و معنای حرفی. این قلت میگه فرقی بین معنای اسمی حرفی نذاشتی. مرحوم آخون در قلتو جواب میده که ما فرق گذاشتیم. فرق هم همین که الان داریم میگیم. فرق بین معنای اسمی حرفی انما هو فی اختصاص کل من هما به وضع، در اینه که هر یک از اینها مختص به وضعی هستن. یعنی این معنا رو یک بار این چنین وضع کردیم شد اسمی، یک بار آنچنان وضع کردیم که اسمی حرفی. معنا رو وضع میکنیم یا اسم اسم و لفظ اسم و یا لفظ رو وضع میکنیم، لفظه که معنای اسمی داره وضع میکنیم برای اینکه اراده شود با این لفظ یا با این معنا اراده شود با این لفظ، معنای فی نفسه و حرف هم وضع میکنیم تا از این حرف، از این لفظ حرف اراده شود معنای لغیره، که حالت هست لغیره. محصله ان الالغة الوضعیه فی کل من هما، یعنی در هر یک از این دو معنای اسم و معنی حرفی الان نهجن خاص، معنا فرق نمی کنه، معنا در هر دو یکسانه، معنا خاص نیست، معنا مشترکه هم بین اسمی هم بین حرفی. اما الغه وضعیه مختلفه، یعنی این معنا رو یه دفعه بحث کرده به این لحاظ، یه دفعه بحث کرده به اون لحاظ، یه دفعه بحث کرده که این چنین اراده شود، یه دفعه بحث کرده که اون چنان اراده شود. بین اسم و معنا الغه قرار داده، بین لفظ و معنا. من کلمه اسم میگم منظورم لفظه، منتها چون در اینجا اشتباه میشه بحث ما در اسم حرفه، خوبی که من اسم بکار نبرم، لفظ بکار برم. بین لفظ معنا واضح الغه وضعیه ایجاد میکند، اما این لفظ حرف رو با این معنا بینشون الغه ایجاد میکند، یه الغه خاصی. لفظ حرف است، لفظ حرفی است، معنام معنای همینه، الغه بین دو تا میذاره. بعد میاد سراغ اسم، لفظی رو که مال اسمه وضع میکنه برای همون معنا، لفظ هم برای همون معنا وضع میکنه، منتها الغه وضعی دیگری رو بین اون لفظ حرفی و معنا قرار میده. لفظ یک دفعه اسم، یک دفعه حرفه، معنا در هر دو یکسانه. الغه‌ای که بین اون لفظ اسمی با معنا برقرار می‌کند غیر از الغه‌ای است که بین لفظ حرفی و معنا برقرار می‌کند. با اینکه معنا یکی است ولی لفظ دوتاست، الغه وضعی میشه دوتا. الغه وضعی بین این لفظ و که اسم است با این معنا فرق می‌کند با الغه وضعی بین لفظ دیگر که حرف است و همون معنا. الغه وضعی رو دوتا میکنه. الغه وضعی رو از کجا دوتا میکنه؟ از طریق لحاظ. یک دفعه میگه من این معنا رو اجازه میدم که در، یا این لفظ رو اشتباه گفتم، معنا رو، این لفظ رو اجازه میدم که در این معنایی که فی نفس، در این معنا استعمال کنی فی نفسه. یک بارم میگه این لفظ رو اجازه میدم که در این معنا، در همون معنا استعمال کنید منطلقه. پس الغه های وضعی دوتا میشند. وقتی الغه وضعی دوتا شد، ما خواستیم اسم، لفظی رو که اسم است در معنایی که برای حرف تعیین شده استعمال کنیم، نمیتونیم، چون الغه وضعیه نیست. الغه وضعیه رو واضح بین لفظ اسمی و معنا قرار داده. ما میخوایم بین لفظ اسمی و معنا و معنای که حرفیه الغه رو درست کنیم. الغه وجود نداره، میخوایم استعمال کنیم لفظ اسمی رو برای معنای حرفی. الغه وجود نداره. چرا؟ چون واضح بین لفظ اسمی و معنای اسمی الغه درست کرده، و بین معنای، بین لفظ حرفی و معنای حرفی الغه درست کرده. من میخوام معنای اسمی رو در معنای حرفی به کار ببرم، الغه نیست. دو تا الغه بیشتر نبوده، یکی بین لفظ و معنای اسمی، یکی بین لفظ و معنای، بین لفظ حرفی و معنای حرفی، این دو تا الغه بوده. حالا بین لفظ اسمی با معنی حرفی الغه نبوده، استعمال من میشه استعمال بدون الغه و باطل. پس هر یک از اسم و لب معنا رو اسم و حرف رو در جای یکدیگر نمیشه به کار برد، چون ارگه دیگه نیست. اسم رو بعد همون جایی که این واژه اجازه داده به کار ببریم، معنا رو همینطور، و الا استعمالمون بدون ارگه وضعی است که باطل است. روشن مطلب محصلش این است که ارگه وضعی فی کل منهما در هر یک از این اسم و حرف الان هجن خاص است. پس معنا فرق نکرد، ارگه وضعی فرق کرد. لتقیده ها فی احد ما به مازا، من فکر میکنم به ما ازا باشه، هیچ کتابی به ما ازا نداره، به مازا است کتاب. من هم معنای به ما ازا رو معنی میکنم، چون مقید از این ارغه وضعیه در احد ما، یعنی در اسم، به معنای که به جایی که ازا اریده منه المعنای استقلالیان، به آنجا که از لفظ معنای استقلالی اراده می شود. مقید از لفظ اسمی به اونجایی که به این که استعمال شود در جایی که از اون معنای استقلالی اراده می شود. و در آخر، یعنی در حرف، مقید از این ارغه وضعیه به این که لفظ استعمال شود در جایی که اریده منه المعنى عالیه. اریده عالیه یعنی اریده منه المعنى عالیه. پس یه دفعه ارغه وضعیه رو بین لفظ اسمی وضع میکنه با معنا، یه دفعه بین لفظ حرفی با معنا. اون وقت لفظ اسمی با معنای حرفی ارغه نداره، و لفظ حرفی هم با معنی اسمی ارغه نداره. پس اگر یکی از این دو رو به جای دیگری به کار ببریم، بدون ارغه وضعی به کار بردیم که جایز نیست. فاستعمال الاول فی مورد ثانی، همچنین استعمال ثانی در مورد اول، استعمال در مال ارغه وضعیت الله هست. خب توجه کردید که استعمال اول در مورد ثانی و استعمال ثانی در مورد اول، هر دو استعمال در مال علقت وضعیت الله هست. چرا مرحوم اصفهانی فقط اولی رو میگه؟ میفهمد استعمال اولی فی مورد ثانی، عکسشو نمیگه، چون عکسش رایج نیست. کسی معنای، کسی لفظ مربوط به حرف رو در معنی اسمی به کار نمیبره. عکسش رایج نیست، عکسش توهم میشه. البته این توضیحش من عرض کردم، اونو شاید هم جدیه داشته ذکر نکرد. لاشن نبو لای از هب علیک، یعنی مخفی نباشد. میخواد بیان کند که وصفی که در اینجا به کار رفته، وصف به حال مطلق موصوفه، نه وصف به حال موصوف. لاچنه او لای از همه چند لحاظ المعنا و ارادتهی، لحاظ چی؟ لحاظ مستعمل یا لحاظ واضح؟ اراده چی؟ اراده مستعمل یا اراده واضح؟ دو چیز داره در اینجا میگه، یکی لحاظ، یکی اراده. بعد هم ضمیر تثنیه برمیگردونه، معلوم میشه که لحاظ و اراده رو دوتا میگیره. حالا مال چی؟ مال واضح یا مال مستعمل؟ بحث در وضع، پس لحاظ واضح. بعد واضح چطوری لحاظ میکنه؟ لحاظ میکند لیراد منه معناه به ما هو به هو به فی نفسه، یا وضع میکند حرف را لیراد منه معناه لا کذالک بل به ما هو به حالتون غیره. عبارت آخون بود کنده. واضح وضع میکند لیراد و لیراد، کی اراده کند؟ مستعمل. دیارات مسلمان واضح داره لحاظ میکنه معنا رو، بعد وضع میکند لفظ رو برای همین معنا، لیراد من حال معنای استقلالی یا لیراد من حال معنای عالی، یعنی مستمل اراده کنه. پس لحاظ مال واضحه، اراده مال مستمله. روشنه نکنه، میتونیم بگیم اراده مال خود واضحه، چون هنوز اراده که انجام نشده، واضح داره الان وضع میکنه. لیوراد واضح داره وضع میکنه تا اراده شود، بعدن اراده شود. اراده رو داره الان عکس میکنه، ولی نه یه ارادهی که بعدن مستعمل ایجاد میکنه. اون اراده رو که واضح نمیتونه الان وضع کنه، اون اراده بعدن میاد. واضح که نمیتونه الان تو وضعش وضع کنه، بلکه ارادهی که خودش اراده میکند، ارادهی که خودش تصور میکند، اون رو داره عکس میکنه به طور کلی. خب در این صورت پس اراده میشه اراده واضح، منطقه اراده ای که مشیر به اراده مستعمل. یعنی واضح داره میگه اونی که من دارم تصور میکنم اراده مستعمله، من میگم این لفظ رو استعمال کن در این معنا، به شرطی که اراده کرده باشی استقلال رو، یا به شرطی که اراده کرده باشی حالت لغیره بودن و عالیت رو. پس داره با همین اراده‌ای که تصور میکند اشاره میکند به اراده هایی که مستعمل میکنند، مستعملین میکنند. اون اراده هایی که مستعملین میکنند اراده های خاصه، ولی اینی که الان داره این واضح مرآت قرار میده اراده عامه. علاوه با این توضیحاتی که من گفته شد، معلوم شد که لحاظ مال مستعمل واضحه، اراده بالمعال مال مستعمله، ولو اراده ای که هنوز نیامده، اراده ای که بعدن میاد. واضح لحاظ میکند معنا رو، کذا این چنین مستعمل هم وقتی میخواد اراده کند اراده میکنه این چنین. پس لحاظ با اراده دو چیز شد. ایشون میفهمد این دوتا شأن معنا هستند، شأن اختصاص نیستند، یعنی وصف معنا نه وصف اختصاص. و چیزی که وصف معناست اگر برای وصف اختصاص قرارش دهیم، چیزی که وصف معناست اگر وصف اختصاص قرارش دهیم، چون اختصاص از متعلقات معناست، این وصفی که قرار دادیم وصف به حال متعلق موصوف میشه، نه وصف به حال موصوف که توضیح دادم از خارج. لیکن نهو لای از حملک لای اخوالش، که لحاظ معنا یک و اراده معنا دو، معلوم شد این دوتا به هم فرق میکنه. این از شؤون معنا و احوال معناست. لحاظ معنا و اراده معنا از شؤون معنا و احوال معناست، یعنی اوصاف وصف معناست. بنابراین مرحوم آخون که وصف کرده اختصاص وضعی رو به هما، به هما یعنی به لحاظ و اراده، از ما به وصف به حال متعلق موصوفه، نه به حال خود موصوف. روشن این مطلب دیگه توضیح نسخاش میکنه. و قیدیت شیئن لشیئن و سیرورتهی و سیرورته مکسرن له لا تکون جزافن. من گمان میکنم که این جمله‌ای که خوندم باید سرخط نوشته بشه، این وابسته به بعده، وابسته به قبل نیست. اگرچه وابسته به اول بحث ما هست، گفتیم ارغه وضعیه فی کل من هم الان نهجن خاص، ولی بهتر اینی که وابسته به بعد بگیریم. ذات معنای اسمی با ذات معنای حرفی هر دو شده که با قید لحاظ عوضشون کردیم، با قید لحاظ متعددشون کردیم. می فهمد که این قید مکسر این ذاته، چون ذات وقتی مقید میشه میشه ذاتی، وقتی مقید میشه به قید دیگر میشه به ذات دیگر. بنابراین قید جزافی نیمده، حتما یه کاری داره میکنه. شما معتقدید که معنی اسم و معنی حرفی یکیه، بعد قید میارید در اون یکی میگید لیراد من ها معنای فی نفسه، در یکی دیگه میگید لیراد من ها معنایی که حالت هست و غیره. از دارید قید میارید، قید مکسره، یعنی این ذات معنای اسمی با ذات من حرفی که یکیه دوتا نیست، الان با قید داره دوتا میشه، با همین قید داره دوتا میشه. پس قیدیت شیء نشین مکسر اون شیء. اگر شیء رو قید قرار بدید برای شیء، اون شیء دوم داره تکثیر میشه به توسط قید. پس قید مکسره و نباید ندیده گرفتش. اینو مرحومه
مستشکل نمیخواد
بگی که این بعض
یکی میشه
اسم
و
حرف،
چیزی که
باسته
تقایی میشه این استعماله. استعمال
نه، اون لحاظه.
خب مثلا لحاظ و اراده هم بگیم یه منو بگیم، لحاظ برای واضح این بعض اون استعماله
نمیشه.
لحاظ و اراده فرق هم چه بشید؟
بله مسلم همینی که میفرمایید که لحاظ مال واضعه که این الوضع انجام میشه، اراده مشیر به اراده مستعمله، ولی اراده که این الوضع اخذ میشه همین مشیر هست، نه اون اراده که در خارج واقع میشه. اون اراده که در خارج واقع میشه که اصلا زمان واضح نیست و نمیتونه واضح توی لحاظ خودش اخذش کنه، یه اراده مشیره به اراده مستعمل این رو اخذ میکنه در لحاظ خودش. پس اراده مربوط میشه مستعمل، منتها نه ارادهی که بعدن در خارج موجود میشه، بلکه ارادهی که الان داره تصویر میشه. اون قیدی که میاد با اراده ای میاد که این اراده خاص نیست، اراده خاصی نیست. اراده خاص اون وقتی است که این مستعمل شروع کنه به اراده کردن و استعمال کردن، اون اراده خاص میشه. اما منی که دارم عنوان مشیر میارم، این عنوان مشیر من خاص نیست، عامه. روشن مطلب؟ پس اینی که اراده‌ای که واضح در لحاظش آورده مسلم اشاره داره به اراده مستعمل. منتها میخوام بگم خود اون وجود خارجی اراده مستعمل نیست، بلکه اون وجود ذهنی اراده مستعمله که واضح الان وجود ذهنی رو داره و اشاره میکنه به اون ارادات خارجی که مستعملین خارجی در استعمالاتشون دارن. خب توجه کنید اینو بچی گفت مرحوم اصفهانی، برای این گفت که بفهماند معنای اسمی با معنی حرفی فرق، حتی بر مبنای آخوند که این دو معنا رو به لحاظ ذات یکی میگیره. با اینکه این دو معنا به لحاظ ذات یکی هست، ولی چون مکسر دارن، قید مکسر دارن، میشن دوتا. درسته تا اینجا شد دوتا. پس وقتی معنا رو داره لحاظ میکنه، هیچ کنون از این دو قیده نیمورد. بعد وقتی میخواد اسم، میخواد لفظ رو بس کنه به مستعمل، میگه که این لفظ رو در این معنا با این قید به کار میبری، این لفظ دیگر رو در این معنا با اون قید دیگه به کار میبری، دوتا معنا درست میکنی، یک معناست، منطور چون قید مکسر آباده میشه دو معنا. در وقت وضع اراده کرده معنا، هیچ قیدی نیومده. در وقت لحاظ، اون وقتی که لحاظ شده، پس وضع شده آن. وقتی داره لفظ رو برای همین معنا که لحاظ کرده وضع میکنه، قید میاره، میگه همین معنی که من لحاظ کردم، این لفظ اسمو برای همین معنا بیار منتها با این قید، اون لفظ حرفو برای همین معنا بیار با قید دیگر. مثل این که میگه این لفظ رو برای این معنا بیار در اسم، این لفظ رو برای اون معنای دیگر بیار در حرف. مثل این که دوتا معنا درست کردی. خب این دوتا معنا، دو تا شعبه هستن برای اون معنی اولی که تصور کرده بود، یعنی معنی اولی که تصور کرد قید عالی و قید استقلالی نداشت. الان که داره اسم داره لفظ رو وضع میکنه معنای عالی و استقلالی میاره. پس در هنگام لحاظ اون امر رو اراده کرد، قیدی نیورد. در وقتی خواست لفظ رو وضع کنه قید آورد، تکثیر کرد. خب پس موضوع له نسبت به ملحوظ حال الوضع شد خاص. ملحوظ حال الوضع معنا رو شامل شد بدون قید عالی و استقلالی، ولی وقتی خاص وضع کنه موضوع له رو همین معنا قرار داد با قید عالی و بار دیگر معنا قرار داد با قید استقلالی. موضوع له شد خاص، مزوله شد اخص از ملحوظ حال الوضع، در حالی که شما میخواستید مزوله رو آن کنید مثل وضع. داره اشکال میکنه برای خود. تا حالا توضیح داد از وقیدیت و شعین لشعین داره زمینی چینی میکنه برای اشکال. میگه که شما با این قید دارید معنا رو تکثیر میکنید، دوتش میکنید. معنای ملحوظ قید نداشت، آن بود. بعد شما قید میزنید دو تا معنا درست میکنید که این دو تا معنا هر دو مندرجه تحت اون ملحوظ حال الوضع، هر دو مندرجه تحت اصل المعنا هستند. اصل المعنا که لحاظ شده، عام لحاظ شده. وقتی آمدید وضع کنید برای معنای مقید، این یکی رو وضع کردید، برای معنای مقید به قید دیگر معنای دیگر رو وضع کردید، لفظ دیگر رو وضع کردید. این دو تا اونجا که موضوع له پیدا شد، معنای خاص مطرح شد. این موضوع له خاص از اون ملحوظ حال الوضع است. پس شد بعد آن موضوع له خاص. این زحمتی که شما کشیدید که نتیجه نداد براتون. شما خواستید وضع عام کنید، موضوع له هم عام، در حالی که وضع عام شد موضوع له خاص. این همون مبنای ما رو درست کرد، نه مبنای شما. البته ایشون در وقت توضیح دادن بیش از این چه که من گفتم توضیح میده، ولی اساس توضیح شما عرض کرده، اساسش همین بود که گفتم. حالا من عبارتو بخونم. و قیدیت و شیئن لشیئن و سیرورت و مکسر الله نا تکونه جزافن. این که شیئی قید می شود برای شیئ دیگر، شیئ اول قید می شود برای شیئ دوم. من عمدن اول و دوم میگم تا زمیره رو بعدم میتونم برگردم. و سیرورت او یعنی سیرورت اون شیئ اول، مکسر الله یعنی برای شیئ دوم. این که اون شیء اول که قید است مکسر می شود اون شیء دوم رو که ذات است، این قیدیت و شیء لشین لا تکون جزافا، جزاف نیست، اثر داره. یعنی در واقع این قید مکسر اون معنا میشه. مکسر که شد معنا رو خاص میکنه. معنا که در اصل عام بود به توسط این قید تکثیر میشه، خاص میشه. معنا که واحد بود متعدد میشه، معنا که عام بود خاص میشه. پس معنای مقید به این قید و معنای مقید به اون قید، این دو تا معنا نسبت به اصل معنا که لحاظ شده بود میشن خاص. و همینا موضوع لهند. پس موضوع لهند میشه خاص. اینو میخواد بگیشون. یعنی قید رو شما نمیتونید ندیده بگیرید، جزاف قرارش بدید و بگید همونطور که ملحوظ عام بوده موضوع له هم عامه، چون موضوع له همراه قید آمده. لفظ رو داره وضع میکنه برای ذات مقید، اون لفظ دیگر هم داره وضع میکنه برای ذات مقید و قید دیگر. در وقتی که موضوع له داره پیداش میشه با قید همراه میشه. قید هم که نمیتونید ندیده بگیرید، قید رو باید بیارید. پس ملحوظ بی قید بود، موضوع له با قید شد، این با قید اخص است از اون ملحوظ. پس موضوع له اخص است از ملحوظ حال الوضع. اگر موضوع له اخص شد وضع میشه آم، موضوع له میشه خاص، برخلاف آن چیه مرحوم آخو کن. یعنی ایشون، یعنی مرحوم اصفهانی، حتی بر مبنای مرحوم آخوند وضع و برگردون به وضع حروف رو برگردون به وضع آم و موضوع له خواست. بنابرای نظر خودش که مسلم بود که وضع آم است و موضوع له خواست، در نظر خودش اصلا دو تا ذات درست کرد، نه یک ذات درست کنه باقی دو تاش کنه، بلکه اصلا دو تا ذات درست کرد، یکی ذات معنی اسمی، یکی ذات معنی علی، و اینا رو خاص کرد، بعد گفت موضوع الله خاصه. بنابر نظر آخوند یه معنا درست میکنه، معنای واحد که باقی این دو تا رو دو تا میکنه، این معنای واحد رو دو تا میکنه، و هر کدوم از این دو تا با اون معنای واحد که مطلق بود رابطه اخص داره، هر یک از این دو معنا با اون معنای اصلی رابطه اخص داره، وقت موضوع الله میشه خاص. و من یلتزم به اتحاد المعنا ذاتن، کسی که مثل مرحوم آخون ملتزم میشود که معنای حرف و اسم ذاتن متحدن، به اتحاد المعنا ذاتن فی الاسم و الحرف، ما ذاتن متعدد دیدیم ایشون، آخون لحاظن متعدد میبینه، ذاتن واحد میبینه. کسی که ملتزم میشود به این که معنا در اسم و حرف اتحاد به ذات دارند و اختلافی بالقید دارند، لا مناس له، از این که ملتزم شود به این که ممتاز می شوند هر یک از اسم و حرف، ممتاز می شوند به سبب اون خاصیتی که از شؤونشونه، خاصیتی که از شؤون اسم است استقلالی بودنه، خاصیتی که از شؤون حرف است تبعی و عالی بودنه، اون وقت این ذات واحد، این معنایی که ذاتن واحدند در معنای حرفی شعنشین می شود که عالی باشد، در معنای اسمی شعنشین می شود که استقلالی باشد، وقت این معنا می شه دوتا، معنا باقید می شه دوتا، نه به لحاظ ذاتش. هر کس مثل مرحوم آخون ملتزم شود به این که معنا ذاتن در اسم و حرف یکیست، لا مناس الله، چاره ندارد جز این که ملتزم شود که هر یک از این دو معنا، نه به این که به این که ملتزم شود به این که هر یک از اسم و حرف ممتاز می شود به وسیله قیدی که اون غیر از شؤون اسم و حرف، یعنی امتیاز رو باید قبول کنید، وقتی امتیاز رو قبول کرد خاص بوده می بسید. و انیقال این الحرفه مثلا، حالا شما می تونید مثال به اسم بزنید، ما مثال به حرف زدیم، این الحرف مثلا موضوع للمعنى الذي يتعلق به اللحاظ العالی و الاراده الطبعیه، حرف وضع شده برای معنایی که همراه با این قیده که يتعلق به اللحاظ العالی و الاراده الطبعیه، اسم وضع میشه برای همون معنا اما همراه این قید نیست، اون همراه غیر دیگر، روشن مطلب دیگر. فهوه اشارتون الى ذات المعنى الخاص، فهوه یعنی حرف یا موضوع حرف، اشاره است به معنای خاص، ملحوظ حال الوضع عام شد، موضوع الله الان معلوم شد خاص. و این کانت خصوصیت غیر مقومه، ولی خصوصیت قیده، مقوم نیست، ولی بالاخره خصوصیته، بالاخره شیء رو خاص کرده، از اون عام بودن در بوده. الا ان المعنا فی غیر هذه الا لا اختصاص وضعی در، معنا یعنی معنای اسمی در غیر این حال، یعنی در حالتی که استقلالی ملاحظه نشود بلکه طبعی ملاحظه شود که این شأن حرفه، معنی اسمی رو بیارید در این شأن حرف رو اراده کنید، اگر معنا رو در غیر این حال بخواد به کار ببرید، یعنی مثلا معنایی که مال لفظ اسم است، اگر بخواید در غیر حاضر حال، یعنی در غیر استقلال به کار ببرید، لا اختصاص وضعی الله، اختصاص وضعی نداره، در صفحه قبلا گفتیم استعمال اول در مورد ثانی گفتیم، استعمال اون فیما حالا حلقت وزیانه، اونجا هم همینو گفتیم، اینجا میگیم معنایی رو که مقید به این حالت شده، مقید به استقلال شده. اگه شما بخواید در غیر این حالت به کار ببرید، در حالت غیر استقلال به کار ببرید، لازم میاد که اختصاص وضعی برای این معنایی که شما دارید لفظ به کار ببرید تدریس میشه. و هذا المقدار کاف فی الامتیاز، همین مقدار کافی سر امتیاز اسم و حرف و در این که صحیح نباشد استعمال هر یک در جای دیگری، این کافی است. اما آیا با همین کاری که شما کردید تونستید موضوع الهیتون رو عام قرار بدید یا خاصش کردید؟ از الا ان المعنی نیزه بالاضافه للمحروز حالا بعض کل حسه به نسبت الی کلی، میخواد همون مطلب رو بگید که من که نتیجه این بحثه که من رو اشاره کردم. میفهمد ولی در این حالی که شما این کاری کردید موضوع الهیتون خاص کردید، شما می‌خواستید وضع عام باشه، موضوع له هم عام باشه، اما وضع عام شد موضوع له خاص شد. یعنی مبنای ما در آمد بجن که حال نشد. این تیکر رو باید این شده بزنیم جلسه رو می‌خواستیم از الا اندل معنا، چون ادامه داره بحثش، باید بزنیم بعدا توضیح بدیم. من اصل بحث رو گفتم، این خط یه خط نسبی رو هم توضیح دادم، میخواد حالا بخونم یه تیکر رو. الا اندل معنا هینه ازن، هینه ازن یعنی در این هنگامی که قید خورده به اضافه به ملحوظ حال الوضع که معنای قید نخورده بود، این معنای قید خورده با اون معنای قید نخورده نسبتش کل حست به اضافه الی کلی است. معنای قید خورده حس است، اون معنای ملحوظ حال الوضع کلیه. فیکون الوضع عام در موضوع خاصه، وضع میشه عام، موضوع میشه خاص، و این چیزیست که شما قبولش نداشتید، حالا باید بهش ملتزم بشید. از فین طبیله و اعتباران همین مطلبی که الان عرض کردیم اینو میخواد تثبیت کنه. منطقه چون من خارجش نگفتم دیگه حیف هم نمیاد که عبارت نخونه، قبلی رو خارجش گفته بودم حیف بود که عبارت نخونه، خون نمیشتیدم.